بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن سرك أن تكون أكرم الناس فاتق الله وإن سرك أن تكون أغنى الناس فكن بما في يد الله عز وجل أوثق بما في يديك. فقره قبل درباره این بود که اگر تمایل به قدرت و توان داری، توکلت به خدای متعال رو که منبع و منشأ قدرت است اضافه کن. در این فقره می‌فرماید که اگر می‌خوای محترم ترین انسان‌ها در بین اونها باشی، راهکارش تقواست. انسان متقی، پرهیزگار، اونی که حرام و حلال حالیشه، این در بین مردم محترمه. تو بازار ممکنه دوتا لاوبالی با هم دعواشون بشه، تو روزای معمولی این دوتا آدمی که امروز با هم دعواشون شده ممکنه با هم تبانی کنن، یه آدم محترمی رو هم مسخره کنند. اما وقتی دعواشون میشه میگن این آدم اهل خدایی، اهل مدد، بریم دعوامون پیشمون بگیم حل کنه. این میشه اکرم الناس. در این حالی که وقتی شیطنتشون گل میکنه مسخره میکنن، در لحظه بحران و نیاز به این آدم متقی مراجعه میکنن برای حل و فصل. آدم با تقوا محترم است. حتی خیلی از این آدمایی که توی روزگار می‌بینید خودشون اهل تقوا نیستند، اما وقتی باهاشون مشورت می‌کنی، سوال می‌کنی، میگه فلان کس اومده خواستگاری دختر من، نظرت چیه؟ خودش متدعی نیست، ولی اون آدم متدعی نیست، دروغگو نیست، اهر حروم نیست، یعنی تکریم میکنند. آدم ها به جهت اینی که دلها دست خداست، حتی اگر زبان ها اقرار نکنه، بعضی از اوقات دلها برخلاف زبان قضاوت دیگری دارد. راجع به تقوا قبلا نکاتی رو گفتیم، دیگه مراجعه میکنیم به حرف های قبلی. و ان سرک ان تکون اغنى الناس، میخوای غنی ترین آدم ها باشی، باید به اون چیزی که در دستان خداست اعتماد داشته باشی، نه اون چیزی که در دستان خودته. به یک معنایی توکل رو با ادبیات دیگری مجدداً تاکید میکنه. این که ثروت چیه؟ ان سرک ان تکون اغنى الناس. خدا از دستاش که برای ما پول نمیریزه که. بله، اراده خدا، خواست خدا، مشیت خدا در همه چیز هست. این ثروتی که میگه میخوای اغنى الناس باشی، اوثق به ما عند الله باش، این ثروت چیه؟ ثروت اون پولیه که دست ما میاد، یا ثروت روح ماست که اعتماد به خدا داریم؟ به نظر میاد ثروت عام است، خیلی گسترده تر است از مواهب دنیا. طبع بلند و عزت نفس، این هم ثروته. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که لیس الغنا عن کثرت الارض. وقتی به تو اقبال زیاد شد، عرضه ها زیاد شد، پول از یک در اومد، ماشین از یک در دیگه، همسر خوب و پولدار از یه، اینا به تو اقبال کردن، این ثروت نیست. نه اینکه اینها ثروت نباشه، اینها فقط ثروت نیست، انحصار در اینها نیست، ولیکن الغنا یک چیز دیگری که در جدول ثروت می گنجه غنا نفس هست، اینکه انسان ها طبع بلند داشته باشن، نفس بی نیازی داشتن. بعضی وقتا افراد در این حالی که ثروت دارند از ثروت برخوردارن، طبعشون طبع گدا و گرسنه است. پس ثروت اهم از مایملک در دنیاست و مواردی مثل طبع بلند، مثل ایمان، مثل روح آزادگی، اینها رو هم در بر میگیره. ثروت واقعی میشه عزت نفس، ثروت واقعی میشه آرامش و اطمینان. بعضی ها ثروت داره، پول داره، ماشین داره، زندگی داره، زن زیبا داره، ولی آرامش نداره، فرزند داره، آرامش نداره. آرامش مهمترین ثروته. وقتی آرامش نبود، وقتی طبع بلند نبود، آدم ها همواره ولو این که برخوردنن، خوف این رو دارن که فردا چی؟ ممکنه همه اینا رو از دست بدم، ممکنه یه اتفاقی بیفته. این باعث میشه که ولو این که داره در فقر بسر بره. به نظر میاد که این که میفرماد اگر میخوای غنی ترین آدم ها باشی، به ما اندالله اوثق باش، نه این که خدا تو دست تو دوزاره، تو دست خدا هم یه پول بیشتریه، تو به اون اعتماد بری، این نیست. میخواد بگه واقعیت هایی هست که اینها وجودش در زندگی از ثروت مادی مؤثرتره و اینا رو تو باید با استمداد از خدا، با ایمان به خدا، با توکل به خدا اینها رو به دست بیاری. اگر به دست نیاوردی همچنان فقیری. نکات دیگری هم زیر این یادداشت کردیم که باشه توی یادداشت ها برای آینده. در بحث تنفیر استدلالمون بر حرمت تنفیر تمام شد. چند تا نکته رو یادداشت کرده بودیم درباره مقومات تنفیر که احکامی رو داریم، مقوم حکم حرمت تنفیر است، مثل مؤلفت و قلوبهم، مثل مدارا، مثل ادله تقیه. اینها به نوعی در سیاق حکم حرمت تنفیر است. تقیه کن واقعیت اعتقاد و اون فهمی رو که داری بروز نده، مردم هم علیه خود تحریک نمی کنی. با مردم مدارا کن، تحریک نمی کنی. به مناسبت اینجا عرض بکنیم که ما تفاوتی بین تقیه و توریه در ذهنمون شکل گرفته، این هم با مراجعه به مواردش که این رو در بحث پوشش اطلاعاتی اونجا باز کردیم و گفتیم. تقیه هم یکی از مواردی است که مقوم حرمت تنفیر است. توریه هم همینجور. فرق تقیه و توریه چیه؟ بارها از دوستان، از بزرگان، صاحبان تألیف دیدیم که میگن آقا این عام از اونه، یا مثلا عام و خاص من وجه. ما به نظرمون میاد که این حرفا غلط نیست، این حرفا درسته، ولی تعریف عینی تر و واقعی تر این است که در تقیه آدم ها برای حفظ خودشون، حفظ جان، مال و ممتلکات خودشون ممکنه که نرمشی نشون بدن در تعامل با دیگران. عمار یاسر رو کتک زدن، دندونش رو شکستن، زخمیش کردن، مجبور شد که طبق میل مشرکین توحید رو انکار بکنه. پیش پیغمبر اومد، حضرت فرمود دلجویی کرد ازش، گفت اگر ان آدو اوت اب نداره، تو ایمان در دلت سفت محکمه، ولی اگر اذیتت کردن دوباره کتک زدن هم حرف رو هم به گوش کار نداره. این در تقیه است برای حفظ جان. شما در حقیقت کتمان واقعیت میکنی و حقیقت محافظ ضمیرت رو بیان نمیکنی. ولی در توریه اونجاییست که شما اطلاعات و دیتایی داری که اون رو صیانت میکنی. حفظ اطلاعات میشه توریه، حفظ جان میشه تقیه. شما میدونی که جنگنده های کشور در کدوم پایگاه مستقر شدن، افتادی دست دشمن، میخواد جای جنگنده ها رو پیدا بکنه، بمباران کنه. شما اگر تفره رفتی، فریب دادی، اطلاعات راجع به مکان جنگنده ها ندادی، توریه کردی. حالا این توریه کردن با نگفتن همه اطلاعات، با فریب دادن، یا به هر شکل دیگری. اما اگر آمدی اطلاعات خودت رو نگفتی، جناب عالی آدمی هستی که رود حساسن، مقامات امنیتی این کشور شما رو ببینن، بشناسن، دستگیر میکنن، باید برخورد میکنن. تو برای حفظ جان خودت دروغ میگی، برای حفظ جان خودت خودت رو معرفی نمیکنی، برای اینکه جانت رو حفظ کنی میشه تقیه، اونجا میشه توریه. خب ما نکاتی رو بیان کردیم که مقومند. اون تا تو ذهنمون بود که این بحث رو اینجا باز بکنیم. دیدیم چسبندگی مسئله مقومات به مسئله راهکارهای مقابلهی با جنگ نرم دشمن نزدیکتره. وقتی راهکارها رو میخواییم بشماریم، اینا رو اونجا بشماریم. از اول هم تو ذهنمون بود، منتها نگاه به چسبندگی کردیم، دیدیم اونجا بیشتر میتونیم بهش تمرکز کنیم. لذا با اجازه شماها این بحث رو همینجا متوقف میکنیم. آخرین بحث تتمه یا تکمله‌ای که ذیل بحث تنفیر هست عرض میکنیم و مباحث رو خاتمه میدیم در موضوع تنفیر و وارد سرفصل بعدی میشیم که راهکارهای مقابله با جنگ نرمه. ما جنگ نرم رو گفتیم و راهکارهای مقابله شد. یه مرتبه من در جلسه که شروع بکنیم توضیحاتی رو میدم که یه جمع‌بندی در ذهن باشه. خب اگر استدلال ما بر حرمت تنفیر در ذهنتون باشه، به ادله اربعه استناد کردیم. اونجاهایی که دلالت کافی و وافی داشتن رو برشمردیم، اونجاهایی که سند روایت یا دلالت روایتی کافی نبود اون رو هم بیان کردیم، به حکم عقل هم اشاره کردیم، اجماع رو هم به عنوان یک شهرت فتوایی پذیرفتیم و عرض کردیم. بقیه این که به یک سوالی جواب بدیم. خب آقا تنفیر رو فرمودید، اما چرا شما از تنفیر به عنوان یک قاعده یاد میکنید؟ ما قاعده‌ای به اسم تنفیر نداریم. ولی القائل ان یقول، اونی رو که ما داریم قاعده اهم و مهم است. تنفیر همه حرفاش برمیگرده به تقدیم قاعده یا حکمی که ملاک اقوا دارد بر چیزی که ملاک قوی دارد. اونی که اهم است مقدم بدارید بر اون چیزی که مهم است. پس قاعده اهم و مهمه دیگه، تنفیر قاعده نیست. چرا میگید قاعده تنفیر؟ ما معتقدیم که تنفیر میتواند به لحاظ تعریفاتی که از قواعد فقهی داریم یک قاعده باشد، ولو اینکه ریشه‌اش، مستندش و مدرکش، یکی از مدارکش همین قاعده اهم و مهم باشد. اگر در این چارچوب بخوایم صحبت بکنیم که بگیم تنفیر هم یک قاعده است، اول تعریف قاعده فقهی رو بگیم ببینیم اون تعریف بر این صدق میکند یا نمیکند. در تعریف قاعده فقهی آمده است که حکمون کلیون فرعیون تنطبق على موارد حل جزئیت الکفیره فی ابواب مختلفه. این تعریف قواعد فقهی است از این تعریف از قاعده فقهی. نویسنده مرحوم این کتاب قواعد فقهی میگه حکم کلی فرعی که منطبق بر موارد جزئی است در ابواب مختلف، مثل لا ضرر. لا ضرر خودش یه حکم فقهی است، اما لا ضرر ممکنه در وضو گرفتن انطباق داشته باشه، در فرض بفرمایید مناسبات اقتصادی باشد، در مسائل دیگری هم اتفاق بیفته که شما قاعده لا ضرر رو اونجا جاری بکنید. پس خودش یک حکم فقهی است، در این حالی که یک حکم فقهی است در سایر موارد فقهی هم قابل انطباق. یا تعریفی که از قاعده فقهی گفتن یه مقدار مبسوط‌تر اوردن که قد استلح جمع من متأخری الاصولیین کما یظهر من کلمات فی مقامات مختلفه. آقای مکارم این تعریف رو دارند، ایشون میگن که این حرف رو من رفتم استقصا کردم، در جاهای مختلف دیدم از مجموعه حرفهاشون در جاهای مختلف میشه این نتیجه رو گرفت که این کلمه یعنی قاعده فقهیه علا احکام عامه یطلق علا احکام عامه یا اطلاق شده بر احکام عامه که ترتبط به کثیر من المسائل الفقهیه. حتی اگر تعریف رو این گونه ارائه نکرده باشن این گونه استعمال کردن، قاعده فقهیه مسئله فقهی بوده که جاهای مختلف اون رو به کار بردن، مثل قاعده مثلا نفی عسر و حرج یا قاعده لا ضرر که مثال زدیم کاربرد داره. قاعده نفی عسر و حرج شما تو عبادات میتونید بگید، در معاملات میتونید بگید، در هر چیزی، در حتی مثلا جهاد میتونید بگید، هر جایی که عسر و حرجی باشد اون تکلیف از شما برداشته شده. حالا با تعریفی که از عسر و حرج داریم بر اساس مدلول این قاعده به طور طبیعی اون جایی که عسر و حرج باشد ترخیص حاصل میشود، تکلیف برداشته میشه. مثالش هم اینقدر زیاده که شما مستغنید از بیان. وضو یا غسل تو سرمای شدید وقتی آب گرمیست برداشته میشه، شما تیمم میکنید. حج وقتی عسر و حرجی باشه مثلا ممکنه که شما در این حالی که استطاعت دارید از دوش شما برداشته میشه. جهاد از ذوال اعذار و افراد عاجز برداشته میشه. در همه این مثال ها نفس حرجی بودن کافیست برای این که ما بگیم این قاعده اونجا انطباق داره. پس یک قاعده، یک مسئله فقهی است که در همه اینها منطبقه. در ما نحن فی تنفیر، فرض کنید یک حکم کلی داریم که به بیزاری کشاندن مردم از دین حکم حرمت دادیم. این بیزاری دادن کجاها؟ در همه احکام فقهی داریم. مثال هایی رو که ما زدیم در گذشته، مثلا گفتیم که در فتوای مقام معظم رهبری حفظه الله هست که ایجاد بدبینی نسبت به دین یا مذهب در جامعه، در حج، در جاهای دیگه، در جایی که معاشرت دارید، این بدبینی حرام است و باید از بدبین کردن اجتناب کرد. این میاد تو مسائل اعتقادی. مثلا اونها خیال میکنن شما وقتی تبرک به ذریح میکنی امکان توضیحش هم نیست، شما داری آهن پرستی میکنی. گفتن اونجا دست برداری. من یادم میاد مراجع زنده حفظهم الله هم بعضیشون همینجور فتواهاشون رو نقل کردن. یا در جایی که از مرحوم علامه حلی نقل کردیم که آقا اگر ما بگیم یه کسی که کافر بود تازه مسلمان شده همه نمازهای واجب رو بخواد بخونه، این از شرع و دین و اینها متنفر میشه، بنابراین قضای نمازهایی که فوت شده بر او واجب نیست. چرا؟ چون تنفیر نکنه. پس یه بار دید تو اعتقادات، اینجا میاد توی احکام نماز. اون حرف کلی هم در اونجا انطباق پیدا میکنه هم در اینجا. کد الاجماع واقع على عدم وجوب القضاء لمن فاتته الصلاة وهو کافر. چرا؟ لأن ایجاب القضاء یوجب التنفیر وهو غیر مراد الشارع. این فرمایش علامه حلی، اون قاعده اینجا منطبق شد. یا در فرمایش مرحوم شیخ طوسی که ایشون گفت آهاد و اهل البغی متا اتلفو، اگر اهل بغی اتلاف کردن اینا ضامنند، اما اگه دست جمعی تلف کردن، که مثال زدیم توی این اعتراضات اجتماعی و فلان، اینا اگه باید با همه اینا رو ضامن بدونی و برخورد کنی و دست به یقه بشی و زندان کنی و اینها، این همشون بیزار میشن از دین و باید شما با یک جمع زیادی بجنگی. ایشون در اینجا گفت ضامن نیستن. لا یزمنون. چرا؟ چون این عدت علت تنفیر. تجربه هم دیدید که مقام معظم رهبری بعد از قصه حوادث سال 401 توی کشور دائما تو فرمایششون اینجوری توضیح دادن که این داخلی ها گول خوردن، اینا مهم نیستن، یعنی ضامن نیستن، به اینا توجه نکنید. سرانی که اینها رو تحریک کردن و دشمنی در دل مردم ایجاد کردن رو اون تمرکز کردن. پس باز اینجا میبینید مرحوم شیخ طوسی استناد کرد به این مسئله در این فرع فقهی، به این حکم کلی فقهی که حرمت تنویر است. یه فتوای دیگه هم داشتیم که مرحوم صاحب جواهر فرمود کد الله یجوز الغدر به هم، خیانت نباید کرد به کفار. چرا؟ آخرش میل تنفیر الناس عن الاسلام. وقتی مردم ببینن اهل اسلام اهل خیانتن، خب بدبین میشن. پس این فرع فقهی که خودش یک فرع است، باز اینجا انتباه پیدا کرد. یا فتوایی که امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله فرمودن لو کان الامر او النهی فی مورد به نسبت الی بعض موجبا لوحن شریعت المقدسه ولو عند غیره لا یجوز. چرا؟ لانه او ینفر. این موارد کاملا نشون میده که از جهت اقتضا در تعریف که میگیم آقا قاعده فقهی چیست، یک فرع فقهی است که قابل انطباق بر فروع دیگر در ابواب مختلف است. این قاعده قابل انطباق در اینجا هست و این میتواند یکی از قواعد باشد. بفرمایید.
شما فکر میکردم به قواعد که تقریبا مسلم گرفته شده که قاعده فقهی هستن، یه خصوصیتی داشتن. مثلا همین مثالی که شما فرمودین اینجوری بزنید نفسید لاحرج هر جا که باشه خودش این نفسی رو پای خودش وای میسته و طرف مقابلش رو کنار میزنه، هر حکمی که باشه لاحرج میبره مگر اینکه موارد استثنایی. اما تنفیر گفتیم که همیشه اینجوری نیست، باید سنجید آیا اهمیتش از طرف مقابلش بالاتر است یا خیر، مصلحتش اقواست یا خیر. لذا من احساس میکنم که این رو شاید نتونم یه قاعده فقهی بگیریم، یعنی همون قاعده اهم و مهمه، یکی از مصادیقش میشه. از این جهت.
ببینید در این که قواعد یک حکم فقهی هستند که قابل انطباق بر موارد جزئی در ابواب دیگر هم هستند، در تعریف که مشکل نداریم. تعریفیه که قابل قبوله، یعنی نه قابل قبوله، تعریفی که ارائه کردن و این قاعده ساری و جاری است. مطابق با این تعریف از قاعده، ادعای قاعده بودن تنفیر ادعای باطلی نیست. خب ممکنه شما بگید آقا ما یه قاعده‌ای داریم به اسم لاحرج، یه قاعده‌ای داریم به اسم لازرر، یه قاعده‌ای داریم به اسم مثلا عدم سلطه. این قواعد چه فقهی چه اصولی، یا حجیت خبر واحد در اصولی، آها اینا به خودی خود همه جا جریان دارن. ما اولا میگیم نه، این همه جا، این کبرای این ادعا قابل خدشه است. درسته ممکنه قاعده لاحرج همه جا ساری و جاری باشه، ولی همه قواعد اینجوری نیست. توی لازرر شما موقعی که یک ضرر جزئی میبینی ضرر دیدی، اما این ضرر جزئی میتونه بهش عمل نشه، جزء استثناءاتش باشه. این که ادعا بکنن آقا قاعده لازرر همه جا مقابل خودش را حذف میکنه، نه، در مواردی ممکنه حذف نکنه. ثانیا ما که نمیگیم که قواعد معناش این است که هر قاعده همه جا، هر قاعده به اقتضاش. قاعده لاحرج اقتضاش این است که اصلا چون تکلیف شدنی نیست، قدرت بر انجام فعل عقلا اگر نباشه این قابل اتیان نیست. حالا شما بگو نه اصلا هست، با باشه، در عمل مگه اثر میگذره؟ وقتی قدرت نیست به ما لایطاقه، وقتی حرج کاری کرده که این طاقت اتیان نداره، عقلا منتفیه. ولی بعضی از قواعد اینجوری نیستن، در عین حالی که تکلیفی هست، خب طرف مهم هم بحث مهمیه. شما الان یه جوان 18 ساله داره از دنیا میره، این رو رها میکنی که یه آدم 40 ساله که باسوادتره این رو نجات میگی، این کم اهمیت داره. ولی خب عقل میاد اون رو ترجیح میده، نه این که این اهمیت نداره، خب اینم اهمیت داره، ولی عقل اون ادراک رو دارد. ما میگیم که انطباق قاعده، اطلاق لفظ قاعده بر این به جهت این تعریف، ولو اینکه در مواردی به خاطر اهم و مهم بودن همین تنفیر رو شما بذاری کنار، ولی یک قاعده هست، قاعده کلان کلی اجمالی هست، در تفاصیلش همون جوری که در ضرر یا در بعضی از قواعد دیگه، مثلا سلطه‌ای که نفی شده شما بنا به دلایل یه جاهایی ممکنه استثناء بزنید، خبر واحدی که حجت هست ممکنه یه جایی خبر واحد رو نپذیری به دلیل قرائن قوی که در مقابلش داری. پس بگیم این قاعده نیست؟ نه، قاعده بودنش قاعده است، اما مرجعاتی ممکنه داشته رو مرجعات رو نمیگیر. ما حالا این قصه خیلی اثر سنگینی بر نتیجه کار ما هم نداره، چون همه کسانی هم که اومدن گفتن این قاعده نیست، پذیرفتن از باب مقدم بودن اهم بر مهم، به این قاعده اونجاهایی که مدلولش اهم است عمل میکنن، بنابراین تو حجیتش قطعه نمیشود. ولی به هر جهت ما میگیم اشکالی هم نداره که بهش اطلاق قاعده بشود. به نظرم پاسخ این فرمایش شما اینجوری است. خب فتبین از نظر ما به این که قصه تنفیر میتواند یک قاعده فقهی باشد و انطباق پیدا بکند بر موارد متعدد و کثیری که در ابواب مختلف فقه باهاش مواجه هستیم. دومین حرف توی اینجا اینه که خب آقا ما پذیرفتیم این قاعده قاعده فقهی، این یک قاعده هست چون قابل انطباق بر موارد متعدد و جزئی است در جاهای دیگه، ولی حالا آیا قاعده فقهی یا اصولی؟ خب این با مراجعه به همه تعاریف پیداست که یک قاعده فقهی است، قاعده اصولی نیست. چرا؟ چون ممیزات بین قاعده فقهی و اصولی چند چیز مهم هست. یکی این که میگن قاعده فقهی مشترک بین فقیه، بین مقلد و مقلد هست، لازرر رو هم فقیه میتونه بهش استناد بکنه، هم مقلد در مواردی مبتلا میشه باید بگه لازرر و لازرر. آب برای بدن ضرر داره میگه لازرر و لازرر. حاکم میخواد حکم بکنه میگه لازرر و لازرر. اما قاعده اصولی وقتی شما میگید خبر واحد حجته، این به درد مقلد نمیخورد، در این تردیدی نیست. دو، میان میگن که قاعده فقهی درسته که مدلولش قابل انطباق بر موارد جزئی در سایر ابواب هست، ولی این یک قاعده فراگیری نیست که همه جا باشد. اما قاعده اصولی به عنوان کبرای استدلال همیشه یک قاعده فراگیر بسیار گسترده است. خبر واحد جایی نیست که شما نتونی بهش استدلال بکنی، اما لازرر اونم تو بخشای محدودی ممکنه میاد. ممکنه از بعضی این رو نقض بکنن و مواردی رو هم بیان بکنن، ولی اینا چیزایی است که بر ما نحنفی الان انطباق میکنه. ما همه جا قاعده تنفیر ممکنه جاری نباشد، حتی اگر یه خورده یه کسی بهش بر بخوره، ناراحتم بشه، نپسنده، خوشش نیاد، ما گفتیم ملاک ما در تنفیر اونجاییست که نوعی باشد. اونجایی که نوعی نبود ممکن اصلا این قاعده تنفیر برش اطلاق نمیشه. پس عمومیت نداره که هر بیزاری رو شامل بشود، بیزاری خاصیست در موارد خاص. پس اخص بودن قواعد فقهی در مقایسه با قواعد اصولی، و یا اینکه میگن قاعده فقهی و قاعده اصولی این تفاوت رو دارن که قاعده اصولی حد وسط است برای احکام شرعی، اما قاعده فقهی اینجوری نیست که حد وسط باشد. بیانش هم بسیار متنوع صحبت کردن روش که خیلی واضح هم هست که شما وقتی که میگی آقا مثلا در اینجا نماز واجبه، چرا استناد میکنید به خبر واحد؟ چون یه خبر واحد میگه صلات واجبه، یا میگه صلات قصرون، نماز اینجا شکسته است، به استناد یک خبر واحد. اما در قاعده فقهی شما استناد نمی‌کنی، اون قاعده رو تطبیق میدی برای یک موارد جزئی. به نظر میاد با توجه به این حرفا میتونیم در مجموع جمع‌بندی بکنیم. آقا بحث تنفیر یک قاعده است و این قاعده با شرایطی که عرض کردیم و ظروفی که گفتیم و ابعادی که توضیح دادیم، این در خیلی از احکام فقهی قابل سریان و جریان است. این قاعده قاعده فقهی است، مهمترین جنبش هم همین است که مشترک بین مقلد و مقلد است. یه فقیه هم ممکنه یه جایی فتوا بدهد که اون فتوا منفر باشد و باید پرهیز کنه، یا یک جایی رو ببینه منفر حاکم حکم بکنه. مقلد هم ممکنه همین قاعده رو باش مواجه باشه و استفاده بکنه. عرض ما در بحث تنفیر تمام. این مسئله متأخر بر بیان حکمش هم خلاص و تمام. ما سایر مواردی رو که در اینجا یادداشت کردیم و در ذهن داشتیم رو انشالله در مباحث بعدی در وقت خودش عرضه میکنیم در راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن. پس جنگ نرم به اینجا رسید که در بسیاری از موارد ممکنه دشمن در جنگ نرم به دنبال بیزارسازی مردم، بدبینسازی مردم نسبت به دین است، با روش‌های مختلفی که دارد. بیزار کردن مردم به دین عملی حرام است، او مرتکب حرام می شود. اگر کسی هم مساعدت کنه، اطلاعاتی رو بده، مواردی رو بده، توضیحی بده، زمینه سازی بکنه، یا بیاد این اطلاعات یا حرفی رو که دشمن کار میکنه رو شبکه اجتماعی خودش ترویج کنه، به هر شکلی که کار دشمن در جنگ نرم رو تسهیل کند، این عمل حرام است و حرمت این عمل اما از باب این است که اعانه ظالم در ظلمش کرده و اخرى ممکنه از باب مقدمه حرام و ثالثتا ممکنه از باب اقدام در جهت تنفیر حرام باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.